روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. این برنامه برای نیم ساعت و طور زنده روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز پخش میشه. در برنامه امشب در رابطه با بانوی صحبت میکنیم که یک کارگاه آموزشی را در شهر کابل برای دختران و بانوان ایجاد کرده. ای خانم سمیرا سادات نام داره و مؤسس کارگاه آموزشی در شهر کابل که پس از تسلط گروه طالبان به افغانستان به فکر ایجاد ای کارگاه افتاد. پروسر برنامه تلاش میکنند که خانم سادات روی خط بگیرن، اما از قرار معلوم ظاهرا تلفن با ما یاری نمیکنند. در صورت ما همچنان روی خط بانو فاطمه حسینی را داریم، همکار ما، که در صحبت که با خانم سادات داشتن در مورد معلومات گرفتن. ما ضمن از اینکه تلاش میکنیم خانم سادات با خود داشته باشیم، روی خط با خانم حسینی هم صحبت میکنیم. سلام خانم حسینی، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، خسته نباشین.
تشکر آقای آصفی، سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز شما.
بله.
خوشحال هستم که در این برنامه همراه با شما.
تشکر، زنده باشین. ما گزارش را که شما تهیه کرده بودین خواندیم و پروسر برنامه هم تلاش میکنن خانم سادات بگیریم. قبل از این ما میخواستم از شما پرسن کنم، خانم سادات قبلا به چی کار مشغول بودن در افغانستان؟
خانم سادات با یک از دفاتر دولتی کار میکردن، در حقیقت با دولت پیشین افغانستان یکی از من همکار بودن.
بله.
و در این زمان ایشان یک شرکت برای شرکت پاکاری به نام صاف ستره در اون زمان تقریبا دو سال پیش دور کرده بودن، تهیه کرده بودن، که کارمندان اونها زنانی بودن که بی‌سواد بودن ولی سرپرست خانواده های خود بودن و برای مسائل پاکاری به دفاتر خانه های آدم های پولدار فرستادن، میشدن برای پاکاری.
بله.
این دیتا عرصه فعالیت داشت.
خب که یک به اصطلاح یک نهاد خصوصی بودن، متوجه است؟
بله، در این حال که مأمور دولت بودن یک شرکت خصوصی خودشان تهیه کرده بودن که بتوانن به زنانی که خصوصا بی سواد هستن، بی سرپرست خانواده های خود هستن، یک کمکی کرد.
ای خانم، آیا پس از این که حدود 6 ماه پیش طالبان قدرت در افغانستان با دوش گرفتن و پس از او شمار زیادی از جوانان و زنان و مردان افغانستان را ترک کردن یا حداقل تلاش کردن، هیچ فکری برای خروج از افغانستان هم داشتن؟
من در گفتگویی که با خانم سادات داشتم ایشان اشاره کردن که ایشان هم با توجه به کارشان و موقعیتشان و ترس و واهمه‌ای که وجود داشت تلاش کردن که افغانستان رو ترک کنن، اما با توجه به آنچه که همه شاهد بودیم در میدان هوایی چه روز حالی بود، ایشان نتوانستن افغانستان ترک کنن. اما در این حال که گفت دو بار نمیخوام یا سه بار رفتم، در اون مسیر من به این زنانی که در شرکت صاف ستره هم به من همخوانی میکردن فکر میکردم و واقعیتش که وقتی دیدم برای دو بار که یا سه بار رفتم و نتوانستم به میدان هوایی برسم، تصمیم گرفتم بشینم و دنی به این فکر کردم باید چی کنم.
بله.
بنابراین گفتم بهترین راهی است که باید من با اونا یک حرفه را بیاموزنم و دقیقا این کارگاه آموزشی دورخانم دو هفته بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن ایدهش و به ذهن ایشان و دو تا از دوستانشان ایجاد میشه و با هم حسابت میکنن و این کار را شروع میکنن.
بله. و آیا خب در حال حاضر ما در افغانستان نیستیم، خب گزارش های هم میرسه بر وضع محدودیت ها بر ادامه تحصیل و کار زنان، آیا ای بانو سادات در این مورد در این زمینه بر ساختن مؤسسه کارگاه آموزشی درخانم با مشکلات برخورد نکرده و آیا ای که بر گرفتن مجوز او اصلا مجوز از بدستورده در این مورد؟
خانم سادات دقیقا در مورد مجوز اطلاعاتی به من ندادن، اما گفتن که کارشانم به این اساس شروع کردن که حداقل با توجه به تمام فشارهایی که وجود داره و محدودیت‌هایی که در مورد کار و فعالیت زنان هست،
بله،
تلاش کرده کارگاه را تمام کارکنان، شاگردان، همه خانم باشن که حداقل از سوی طالبان با مشکل مواجه نشن.
بله.
و مطمئنا آنچه که خودشان با من گفتن و مشکلات زیادی داشتن، حتی به سافت‌ورتر مجبور شدن مسدود کنن به خاطر که خب به هر حال یک قسمت از مشتریان خزیز داده بودن و در یک قسمت دیگر خب این خانم ها باید به تنهایی می رفتن خانه یک کسی تمیزکاری می کردن.
بله.
و بعد از وقتان که ایشان گفتن یکی دو بار کارمندهاشون طالبان باشون مشکل مواجه شده بودن این مسائل و بنابراین تصمیم گرفتن اونو مسدود کنن، ولی حداقل یک محیط امن‌تره که فقط خانم ها باشن.
بله.
برای آموزش حرفه و در این حال یک ساعت درس و همه دختران خودتن در دور دوم بیشتر کسانی که در این کارگاه خودتن خیاطی می آموزن.
بله.
دختران جوان هستن.
بله. آیا اینا دختران با سواد هستن و یا اینکه از سواد بیبره هستن و این دلیل خانم؟
بله. به ما گفتن که دور اول زنان بی سواد بودن که کارکنان شرکت صافسوتره بودن و در دور دوم نه، دخترانی هستن که برابر این که دیگه مکاتب بستشن اینا نمیتونن مکتب برن.
بله.
حداقل میخوان یک حرفه یاد بگیرن که به هر حال پس فردا از لحاظ اقتصادی بتونن برای خودشون یا خانوادهشون یک منبعی باشه، منبع درآمد باشن. بنابراین اینا در این حال که روزانه خیاطی میآموزن،
بله،
در حدود یک ساعت یک استاد برشون میآید درس های ریاضی، بیولوژی، کیمیا، فیزیک و زبان انگلیسی رو برشون درس میده و اون او در این کار یک ساعت یک نیم ساعت وقفه دارن که درس میخونن.
بله. در این کورس عموما چی مسائل برای دختران آموزش داده میشه؟ تنها خیاطی هست و یا ضمن در پالوی شما اشاره کردین که آموزش سواد هم هست، دیگه چی مسائل را در این مرکز، در این کارگاه برشان آموزش داده میشه؟
خانم سادات گفتن خب بیشتر تمرکز روی موضوع آموزش خیاطی است و ما این تقریبا 6 درس مضمون اصلی را کوشش میکنن درس بدن، اما در این حال با توجه به اینکه که از لحاظ روحی دختران دیگه مکتب نمیرن و مشکلات زیادی وجود داره، اینا تلاش میکنن که با گذاشتن یک صندوق مشکلات این دختران را بشنون، کوشش کنن چی میکنن میتونن حل برشان پیدا کنن، چون این دختران فقط موضوع طالبان نیست، این که از خانه هم میبراین مطمئنن با مشکلات زیادی مواجه هستن، حتی اعضای خانواده ممکن است مخالفت کنن.
بله.
میگه ما کوشش میکنیم مشکلات اونا رو بشنویم، با خانواده یا آنان سخن صحبت کنیم و تلاش کنیم که بفهم درک کنن که اگر این دختران یک حرفه یاد داشته باشن خیلی خوب هست، مستقل خواهند بود، در این حال این کارها رو انجام میدن.
بله. امیر هم شما اشاره کردین این یک مسئله است که باید این مسئله را بپذیریم که تنها آمدن طالبان و رژیم طالبان، فعلا حکومت طالبان، مانع محدودیت های فعالیت زنان، دختران و بانوان نشده، بلکه امی جامعه سنتی افغانستان در غیر از شهرهای بزرگ هم بسیاری وقت بر راحتی نمی پذیرفتن که دختران و یا خانم‌ها از خانه بیرون برن کار کنن و خودکفا باشن. درست است؟
بله درست است. حالا در شهرهای بزرگ مثل کابل و شهرهای دیگه شاید کمتر بوده، ولی همه ما می دانیم که چالش‌های فراروی زنان و دختران افغانستان بیشتر از آن چیزی که فقط بگیم از خانه ها تا شروع میشه.
بله.
و زنان باید با همه اینا مبارزه کنن. راه سختی را من پیمانن و مطمئنن برای زنان که از اون مرحله اینجا رسیده بودن و دوباره پس دوباره خانشین نشین میشن، بسیار مرحله سخت شکننده و در این حال دوره تاریکی محسوب میشن.
در مورد کارگاه آموزشی میخواستم از شما بپرسم، این کارگاه آموزشی آیا مجهز با ماشین های غیرتی و یا ماشین هایی که از اونا بتانند شاگردان استفاده بکنن هستن و یا ای که به شکل عمود سنتی و عنعنوی دست دوزی و خامک دوزی و از این قبیل کارها هست؟
در این کارگاه برای شاگردان ماشین های خیاطی تیار شده آماده هست. تمام خانم سعادت و دو دوستش با کمک یک تعداد هم دوستان دیگه تلاش میکنن مواد لازم برای خیاطی رو برایشان فراهم بسازه، چون همه دختران هیچ درآمدی ندارن و با توجه به اینکه شمار زیادی از مردم بیکار شدن، فقر بیداد میکنه و اونا قادر نیستن که خودشان این مواد فراهم بسازن. خانم سعادت اشاره کرد که هر شاگرد که یاد میگیره یک پایکت خیاطی هم برایشان داده میشه بعد از اینکه فارغ میشه، تا حداقل برن در خانه های خود و بتانن به کار ادامه بتن و تلاش میکنه مواد تکه و پارچه و هرچی که نیاز است برشان فراهم بسازه.
بله، یعنی در حال حاضر یک مؤسسه یا یک نهاد تمویل کننده ندارن که کمک بکنن برشان؟
نه خیر خانم سعادت گفتن اینا هیچ نهاد تمویل کننده ای ندارن و همین هم بر اساس دونیشن هایی که انجام میشه دوستان و کسانی که میشناسن خودشان، با اینکه خودشان هم بیکار شدن ولی تلاش میکنن کمک کنن. و حتی خانم سعادت به این اشاره کردن آنقدر وضعیت فقر و بیچارگی زیاد است که که داده شاگرداشن مجبور است اینجا درس یاد هم درس میخوانن هم یک حرفه یاد میگیرن، حتی شب میرن قالین بافی میکنن به خاطر مجبور هستن که کار کنن تا حداقل بتونن خرج روزانه را کمک کنن به خانواده خود.
بله.
و خانم سعادت گفتن ما تلاش میکنیم چون ما نمیتونیم برای اینا معاش بدیم یا پیسه بدیم که کمک شه، ولی تلاش میکنیم حداقل روزانه یک وعده غذا برای اونا بدیم که شاید برای یک تعداد از این شاگرد ها هم یک وعده غذا تنها وعده غذایی باشه که دریافت میکنن و با توجه به این ادامه میتن.
بله، یک مسئله دیگه هم بود که من فهم که آیا در این مورد گفتن که اینا در ضمن از این که می آموزن یک حرفه را و کار میکنن در اونجا، آیا در پلوش به تولید باز پارچه ها و باز لباس های اجناس میپردازن که با فروش از او هم بتانن این مؤسسه تا حدود خودکفا شوه و پول به دست بیارن؟
ما از خانم سعادت همین سوال پرسیدم، ایشان گفتن اینا در حال یادگیری هستن و مطمئنن این قدم های بعدیشان هست، اما با توجه به فقری که فعلا هست شاید هنوز نتوانن اینها تولیدات این کارگاه را بتوانن بفروشن.
بله.
اما مطمئنن یکی از کارهایی که انجام میتن و میخواین ادامه بتن.
برای ازی که فعلا در حال حاضر هم در اجتماع با فقر و بیپولی مواجه هستن و هم شاید بازاریابی به ایسادگی نباشن.
بله دقیقا، یکی از مشکلات همی هست، بازار وجود نخواهد داشت و وجود نداره فعلا برای فروش تولیداتی که این خانم ها انجام میدن. اما
امیدوار
هستیم در آینده بتوانن با اقتصاد افغانستان خوش شد و بتوانن بفروشن محصولات تولیدات این کارگار.
آیا بانو سعادت شما پرسیدین یا اونا بر شما گفتن که تلاش میکنن که آیا با مؤسسای کمک رسان مثل مؤسسای ملل متحد، نهادهای کمک رسان دیگه تماس حاصل کردن برای که اونا هم میتونن که چنانچه در گذشته هم کردن با چنین مؤسسات و نهادهای خصوصی هم کمک بکنن؟ آیا چنین تلاش های از جانب خانم سعادت صورت گرفته؟
آقای آسی که من اصلا این سوال ازشان پرسیدم، ایشان گفتن که خب به هر حال خیلی مؤسساتی که به هر حال به این کمک میکنن خیلی افراد مشخصا نمیشناسن، اما با یک مؤسسه کانادایی به تماس شده که اونا برای زنان کمک میکردن و متاسفانه جواب یافتن که بودجه فعلا ندارن.
بله.
هرچند خیلی این جواب منفی را تقریبا دو روز پیش دریافت کرده بودن و خیلی ناراحت شده بودن به خاطر که ادامه دادن به این شرایط برشون سخت است و نمیخواد که و از یک طرف نمیخواد که امید یک امید کوچکی هست امورم از دست بدن.
بله.
اما فعلا به برنامه های کوشش میکنن با فندریزینگ ادامه بتن، اما در این حال در جستجو هستن.
بله.
میخواهن که با ارگان هایی که کمک میکنن، ارگان های بین المللی خصوصا برای زنان که کمک میکنن، میخواهن با تماس شون و شروع کردن و امیدوار هستن که به جای برسن.
بسیار تشکر بانو حسینی. چی فکر میکنم من نظر شما رو در این مورد میخواستم که اینجا نهادها و ارگان هایی هستن در ایالات متحده همچنان در اروپا که تلاش میکنن به نحوی با بانوان کمک بکنن، با بانوان و نهادهایی که اونا ایجاد کردن، تنها در امریکا نه بلکه در اروپا، کشورهای شمال اروپایی همچنین نهادهای وجود داره، بخصوصی که در اواخر وقت رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد که بعض مؤسسات امداد رسانی میتونن به اصطلاح معاملات بانکی را انجام بدن و کمک بفرستن. چی فکر میکنین که چگونه این نهادها میتونن با همچون مؤسسای نوپایی در داخل افغانستان کمک بکنن؟
آقای اسیفی، در حقیقت ارتباط برقرار کردن با این نهادها یک کار عمده است که باید انجام شود و در این حال کارگاه های آموزشی و کارهای زنانی مانند خانم سادات یک کار نو و جدید هست و خیلی در موردش اطلاعات وجود نداره.
بله.
من فکر میکنم اولین قدم هی است که امی ارتباط بین اینا برقرار شود. مطمئنن با توجه به اینکه ارگان های زیادی هستن که میخوان کمک کنن.
بله.
در آینده به احتمال زیاد
بعد از اینکه همواره در رابطه با بانوانی که معترض هستن و در اعتراض میکنن و اونا همواره حمایت شدن و کمک شدن، برای اینکه صدای خود بلند کردن، اما به نظر من برای بانوان مثل خانم سادات و کسانی که مطمئنن هم هستن و ما متاسفانه آشنایی نداریم، هم چنین کمک های ضرورت است تا اونا بتانند گرد خود با تمام بانوان و دختران جوانی که میخواین کمک شون و میخواین تحصیل کنند به شکلی از اشکال حمایت کنند و کمک برسانند. چرا این هم مهم است در پلوی
خیلی موافق هستم با شما آقای آسیفی. خیلی مهم است چه مبارزات زنان و چه زنانی که در مانند خانم سادات در پی آموزش یاد دادن یک حرفه به زنان هست و تلاش میکنن یک کمکی باشن.
بله.
هر دو اینا باید حمایت بشه، ولی شاید یک مسئله دیگه هم هست که گمنام بودن کار افراد مانند خانم سادات هست، چون اینا به مراکز با توجه به محدودیتی هایی که وجود داره خیلی ترس دارن که به صورت خیلی آشکارا در مورد فعالیت هایشان بگویند، در مورد فعالیت هایشان در رسانه ها بگویند، یا حتی آدرس محل دفتر خود را بتن، بخاطر که می ترسن که مبادا همین تعداد را که می دارن حمایت می کنند همین را از دست بتن. این فهم فهم کنند یکی از دلایل ترس می باشد، ترس این که چه واکنشی را خواهد داشت، باعث شده که به حال خیلی آرامتر، آهستهتر و بدون سر و صدا این خانم های کارآفرین و جوان کار کنند و ادامه بدن.
بله. خب در حال حاضر تنها آیسته آیسته بساس گزارش ها گفته میشه که در سکتورهای صحت خانمایی که کار میکنن در شفاخانه ها و خصوص برای مسائل صحت خانمان و کمک کردن به طفل و مادر، در سکتور معارف استادان و همچنان در بخش گمرکات و میدان هوایی برای بازرسی و تلاشی بانوان و همچنان در دفاتر پاسپورت، زنان شروع کردن به کار و محدودیت ها در زمینه آهسته آهسته رفع شده. چی فکر میکنین که آهسته آهسته برای اینکه خب نیمه بیشتری از نیروی فعال جامعه را در افغانستان بانوان تشکیل میدن، که آهسته آهسته حکومت طالبان هم با ای حس ای نو نیازمندی ها و ضرورت باز بکنن، آهسته آهسته باز و بازتر شده و بانوان بتانن مثل گذشته تا بیشتر از گذشته حضور پیدا بکنن در بخش های مختلف.
آقای آصفی، آنچه زنان مبارز در مطالبات خود میگویند و میخواهند ایست که دوره از آن مرحله گذشته است که فقط زنان در بخش صحت و بخش زنان و زایمان در بخش هایی که یا مثل تلاشی زنانه فقط باشن، زنان در افغانستان و میگویند که به مرحله رسیده آنها خود را همپای مردان در جامعه میخواهند باش نقش دارن، نقش خود اما قد مهم میدارن و اساسی، بنابراین انتظار دارن که در جامعه نقشی همانند مردان داشته باشن و این که فقط در بخش های خیلی خاص مثلا در مکاتب فقط در مکاتب دخترانه که زنان باشن، جداسازی را این زنان باش مشکل دارن و میگن که زنان باید در پارلمان باشن، زنان باید در قضا باشن، زنان باید در تمام اموری که در امور سیاسی اجتماعی فرهنگی هم پای مردان باید باشن و در این برهه زمانی اونا فقط خود را محدود به شفاخانه ها توام در بخش فقط زنان و زایمان، در بخش های خیلی جور که مردان در اون فعالیت نمی کنن یا کمتر هستن نقش ندهند.
خب یک مثلا هم متوجه باشین برای طالبان، که هرچند گفته میشه که طالبان دیگه اون سختگیری های حکومت طالبان کنونی و رهبری طالبان مثل سختگیری های پیشین نیست، خب هنوز هم شاید یک ذره زود باشه که اونا تمام آزادی ها را دوباره بدن و محدودیت هایی را که وضع کردن آهسته آهسته از بین ببرن. فکر نمی کنید که هنوز زود است؟ چقدر شما امیدوار هستین به صفت یک دختر جوان افغان که بانوان افغان دوباره بتانن در جایگاه خود که داشتن حضور پیدا بکنن، استقرار پیدا بکنن و بتانن از او هم پیشتر برن؟
زنان افغان مطمئنن دوباره به اون جایگاه خود خواهند رسید بر اساس آنچه که زنان بمبارزات کندام میرن اگر و یک موضوع عمده که هست، زنان مبارز ادعا میکنن و میگوین که این که میگوین طالبان تغییر کرده، طالبان اصلا تغییری نکردن، فقط اگر واکنش ها کم رنگتر هست، اگر یک اجازه های نسبی در خیلی جاها داده میشه، به این دلیل است که به هر حال اینا میخوان به رسمیت شناخته شون. این چیزی که زنان مبارز میگن و در عین حال زنان مبارز ادعا دارن و میگن، تاکید میکنن که زنان تغییر کردن، زنان دوره قبل نیستن، زنان با تمام مشکلات و چالش ها از خانه های خود میبرن، در روی خیابان ها اعتراض میکنن، بازداشت میشن، تهدید میشن، اما ادامه میدن. بنابراین راه مبارزه زنان راه طولانی هست، همانطور که در تمام جهان بوده و هست، اما مطمئنا به اینجا ختم نخواهد شد و آنان میتونن همان آزادی ها حق و حقوق خود را با مبارزه مستمر و به دست
بیارن. تشکر، به نهایت تشکر بانو فاطمه حسینی از حضور شما در برنامه وزی که صحبت کردین، و در مورد سمیرا سادات بانوی که مؤسس کارگاه آموزشی درخانم است صحبت کردین. شب خوش داشته باشین.
با تقدیم سلام، وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در رأس یک هیئت این گروه به قطر رفته است. این وزارت امروز یک شنبه گفت که قرار است این هیئت با نمایندگان کشورهای خلیج، اتحادیه اروپا و نمایندگی های دیپلماتیکی که فعالیت هایشان را از دوحه به پیش میبرند دیدار و گفتگو کند. صندوق بچهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف در افغانستان از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در این کشور خبر داده و به نقل از دکتران افغان گفته است که آنان از پول شخصی خود به بیماران دوا می خرند. این صندوق امروز یک شنبه در رشته پیام‌های در صفحه توییتر نگاشته است که با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان، روزانه تا 8 مورد سوء تغذیه حاد کودکان در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل به ثبت می‌رسد. ملل متحد به نقل از حسینه، یک از دکتران شفاخانه صحت طفل، گفته است که آنان تلاش دارند تا در چنین وضعیت دشوار مردم افغانستان را کمک کنند. خانم حسینه همچنان گفته است که بسیاری از کارمندان صحی در این کشور فداکارانه و با استفاده از پول شخصی خود دارو خریداری می کنند تا به والدین ناامید کمک کنند. همزمان با روز جهانی رادیو، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که با تحولات اخیر سیاسی در افغانستان، کم از کم 87 دستگاه رادیویی در این کشور از فعالیت باز مانده و هزاران کارمند رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. پرویز امین‌زاده، سخنگوی این انجمن، امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که پیش از تحولات اخیر در افغانستان 300 رسانه رادیویی در این کشور فعالیت داشت که حالا نشرات ده‌ها دستگاه آن به دلیل مشکلات مالی و وضعیت ناگوار سیاسی متوقف شده است. آقای امین افزوده است که بر اساس بررسی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، با توقف فعالیت این رسانه‌ها 3123 نفر کارشان را از دست داده که 1329 تن آنان زنان بودند. بر بنیاد معلومات این انجمن، در ماه‌های اخیر 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در سراسر افغانستان از فعالیت باز ماندند. سخنگوی این انجمن افزود در مورد چگونگی تولید محتویات و نشر برنامه‌های رادیویی در افغانستان پس از تحولات سیاسی تغییرات زیادی رونما شده است. کمبود و حتی در اکثر ولایت‌ها نبود کارگران و دست‌اندرکاران زن در رادیوها به چالش جدی مبدل شده که به درستی می‌شود آن را لمس کرد. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان هشدار می‌دهد که اگر توجه جدی در مورد وضعیت اقتصادی رسانه‌های این کشور نشود، ممکن فعالیت ده‌ها دستگاه رادیویی و تصویری دیگر در افغانستان متوقف شود. در ادامه خبرها، در پی حملات راکتی شورشیان حوثی یمن در شهر ابودابی، پایتخت امارات متحده عرب، جت‌های جنگی F-22 آمریکایی به یک پایگاه نظامی در امارات منتقل شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
در هفته‌های اخیر شورشیان حوثی که از سوی ایران حمایت می‌شوند، چندین حمله راکتی را بر اهداف در داخل امارات متحده عرب انجام دادند که اکثر این حملات ناکام بوده و توسط سیستم دفاعی امارات خنثی شده است. نظامیان آمریکایی مستقر در امارات با نشر بیانیه گفتند که جت‌های جنگی آمریکایی که روز شنبه به امارات منتقل شد، نشان دهنده حمایت ایالات متحده از امارات در برابر حملات شورشیان حوثی است. در این بیانیه آمده است که وزیر دفاع ایالات متحده در هماهنگی با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابودابی دستور استقرار فوری طیاره‌های جنگی را داده است. و نقل از بیانیه، این جنگنده ها با قابلیت‌های رزمی هوایی ائتلاف، متحدان و شرکای آمریکا در منطقه خواهد افزود. هفته گذشته فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده امارات متحده عرب را کمک خواهد کرد تا ظرفیت سیستم های دافعه هوای آن کشور در برابر حملات بیشتر راکتی حوثی ها تکمیل گردد.
پلیس پاکستان گفته است که یک مرد میانسال به اتهام اهانت به دین اسلام و سوختاندن قرآن از سوی گروهی از مردان خشمگین به شدت لت و کوب شد تا اینکه جان باخت. منور گجر، آمر پلیس ساحه تلمبه در ناحیه میاچنو در ایالت پنجاب پاکستان، گفت که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که در مساجد آن ساحه اعلام شد که گویا این شخص اوراق قرآن را سوختانده است. آقای گجر گفت که قربانی این رویداد مشتاق احمد 41 ساله است که با شنده یکی از روستاهای آن محله بوده است. در پی این رویداد، عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یکشنبه در یک پیام توییتر این اقدام معترضان خشمگین را محکوم کرده و نگاشته است این به کشتار بدون محکمه با جدیت تمام به گونه قانونی رسیدگی خواهد شد. او نگاشته است که هیچ کسی حق ندارد قانون را به دست گیرد و به گفته وی چنین چیزی به کلی تحمل نخواهد شد. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی از زمان وقوع این رویداد نشان می‌دهد که گروهی از مردان فرد را با شدت تمام لات و کوب می‌کنند و پیکر آن فرد که گمان می‌رود جان باخته است، از سوی مردم خشمگین لگد مال می‌شود. شاهدان این ادعا کردند که پلیس در ساحه حاضر بود اما برای نجات این فرد اقدام نکرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما.